دوستان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان ادبستان.
ادبستان
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و اینجا ادبستانه. رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر ادب و هنر ایران را به شما معرفی کند. اما در این برنامه یکی از تاثیرگذارترین افراد در حوزه تدریس زبان و ادبیات عرب و از چهره‌های ماندگار در ایران را به شما معرفی می‌کنیم. آذرتاش آذرنوش در 29 بهمن سال 1316 در شهر قم به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در اهواز و دوره دبیرستان را در تهران به پایان برد و در رشته ادبیات عرب از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و دوره دکترای ادبیات عرب خود را در کشور فرانسه گذراند. آذرنوش بعد از بازگشت به ایران در بنیاد فرهنگ ایران مشغول شد و به پژوهش در رابطه با واژه‌های فارسی معرب پرداخته و همزمان نیز در دانشکده الهیات و معارف اسلامی استخدام شد و از سال 1349 تدریس در این دانشکده را آغاز کرد. دکتر آذرتاش آذرنوش نخستین ایرانی بود که موفق به اخذ دکترا در ادبیات عرب شد. اما بشنویم صحبت‌های آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رو درباره استاد آذرتاش آذرنوش.
از برای بیان نکات مهم درباره جناب استاد آذرنوش، من مایلم که صحبت خودم رو به عنوان در حقیقت مدخل و مقدمه و تلیعه با جملاتی از ابن خلدون در مقدمه مشهور کتاب العبر خودش آغاز کنم. چه ایرانیان به علت تمدن راسخی که داشتند بر این امور که در بخش‌های بالا گفته صنایع یا فنون استوارتر و تواناتر بودند، چنان که صاحب صناعت نحو سیبوی و پس از او فارسی و به دنبال آنان زجاج بود و همه آنان از لحاظ نژاد ایرانی به شمار می رفتند، لیکن تربیت آنان در محیط زبان عربی بود و آنان زبان را در مهد تربیت آموزش با عرب آموختند و آن را به صورت قوانین و فنی درآوردند که آیندگان از آن بهره‌مند شوند و به جز ایرانیان کسی به حفظ و تدوین علم قیام نکرد و از این رو مصداق گفتار پیامبر پدید آمد که فرمود اگر دانش بر گردن آسمان درآویزد قومی از مردم فارس بدان نائل می آیند و آن را به دست می آورند. ابن خلدون در مقدمه کتاب العبر خود فصل 36. این رو عرض کردم که بگویم یکی از ایرانی ترین نام ها که در تمامی جزئیات آن ایرانیت محض جلوه‌گر است، یعنی آذرتاش آذرنوش، استاد مسلم زبان عربی هستند و این خود مصداق بارز این کلام ابن خلدون و فهم درست و دقیق ابن خلدون. جناب استاد آذرنوش که من این سعادت رو داشتم، این افتخار رو داشتم که هنگامی که بین سالهای 65 1365 تا 1369 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران درس می‌خواندم، برخی از دروس عربی خودم رو با حضرت استاد پاس کردم و هم مقام بلند علمی ایشان واقعا اون زمان برای ما افتخار بود که استادی مثل آذرنوش داشته باشیم و هم آثارشان در این قلم رو. فلذا این نکته از برای ما بسیار بسیار مهم و قابل توجه است که حضرت استاد در تبیین و ترویج زبانی که زبان قرآن است، حضرت استاد بیشترین زحمت رو ظرف نیم قرن گذشته در ایران کشیدن. میخوام عرض بکنم زبان عربی قلمرو قرآن عرض محسوب نمیشه، جزء ذاته. حال نقش معلمان عربی و آموزش دهندگان عربی بنا به این ذاتیت زبان تا چه حد بلند است و عمیق و والا. قصه من همینه، یعنی شما جناب استاد آذرنوش رو بنا به نکاتی که بعد از من سخنرانان محترم خواهند فرمود در ابعاد مختلف شخصیتشون رو به نظاره خواهید نشست، اما خواستم از این منظر هم بنگرید که زبان عربی زبان ساده ای نیست و آن که معلم این زبان باشد در هستی جایگاه بایسته و شایسته ای دارد.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بود، درباره استاد آذرتاش آذرنوش. دکتر آذرتاش آذرنوش با گوشه چشمی که به علم زبانشناسی داشت به تدوین کتاب آموزش عربی با شیوه ها و ساختارهای دستوری تازه دست زد و از سال 1364 مدیریت بخش ادبیات عرب را در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی به عهده گرفته. در این بخش از برنامه ادبستان میشنویم صحبت‌های استاد جاله آموزگار رو درباره استاد آذرتاش آذرنوش.
آشنایی من با دکتر آذرنوش به سالهای خیلی پیش برمیگردد، به اوایل دهه 40. گفتم که دانشجوی موفقی است، حتما همینطور بود و الا این فهرست بلند بالای افتخار کردنی آثارشان به وجود نمی آمد. ارادت من به ایشان با خواندن آثار بسیار مفیدشان فزونی گرفت. من قصد ندارم که درباره تک تک آثار ایشان صحبت کنم، این مهم را دوستان دیگر بر عهده دارند و در کتابی که برای ایشان منتشر شده است کاملا آمده است. ولی می توانم با اطلاعات غیر تخصصی هم در رشته ایشان ادعا کنم که نوشته ها و آثارشان در این زمینه کلیدی است. از ترجمه فتوح البلدان ایشان بگویم، از کتاب راهنمای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عربی حرف بزنم، به ترجمه تاریخ ادبیات عربیشان رجوع کنم یا از فرهنگ تخصصی سه زبانهشان حرف بزنم. کتاب آموزش زبان عربی او چه مشکلاتی رو که از دانشجویان حل نکرده است. من خودم به دلیل رشته تحصیلی دوره لیسانس هم که ادبیات فارسی است با عربی مختصر آشنایی دارم. روزی با ایشان در مورد حالت التزامی صحبت کردم، باز حتما ایشان یادشون نیست، و در این که من در درک این صیغه اشکال دارم، خیلی ساده و معمولی و مستدل گفتم که خب سوبژکتیو فرانسه رو با حالت التزامی عربی یکی کن، تطبیق بده، اون وقت میفهمی. و به این ترتیب خیلی آسان یکی از تردیدهای سه ساله من نقطه پایان گرفت. ترجمه موسیقی کبیر او مادت المواد خیلی از درسای رشته ماست. فرهنگ معاصر عربی او رو کیست که روی میز کارش نداشته باشد. مدخلهای مشکل و مهم دایره المعارف بزرگ اسلامی به قدم توانایی ایشان هست، ولی من مخصوصا از ابن مقفع حرف میزنم. این بزرگانی که در صدر اسلام با ترجمه هایشان آثار درخشان ایرانی را به عربی برگرداندند و بر تارک اونها ابن مقفع میدرخشند. من همیشه دانشجویانم رو وادار میکنم که مقاله ابن مقفع شما رو بخونم.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد ژاله آموزگار بود درباره استاد آذرتاش آذرنوش در برنامه ادبستان. دکتر آذرتاش آذرنوش هم‌اکنون نیز علاوه بر کار استادی در دانشگاه ادبیات و مدیریت بخش عربی در دایره المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر مجله مقالات و بررسی‌ها و نیز مدیر بخش عربی در دانشکده الهیات نیز هست. در این بخش از برنامه ادبستان از شما دعوت میکنم گوش کنید به صحبت‌های مدیر گروه علوم قرآنی دایره المعارف بزرگ اسلامی.
در توافقی که بین دوستان داشتیم قرار شد که بنده به اعتبار حوزه زبانشناسی در مورد فعالیت‌های علمی و خدمات استاد دکتر آذرنوش چند کلمه مصدق سروران و عزیزان باشم. چیزی که وقتی به شرح حال استاد مراجعه می‌کنیم هم ایشان در اون شرح حال بسیار متواضعانه‌ای که برای خودشون خودنوشت داشتن، رشته تحصیلی خودشون رو به عنوان ادبیات عرب و زبان‌های سامی معرفی کردن و اشاره فرمودن به دوره‌ای که بجز دوره‌های دکتری دوگانه‌ای که در فرانسه گذروندن، دوره‌ای که برای آموزش زبان آرامی در دانشگاه کمبریج گذروندن و در واقع میتونم عرض بکنم که استفاده از رویکرد تطبیقی زبان‌های سامی در مطالعه زبان عربی و مطالعات قرآنی مرهون زحمات و خدمات استاد دکتر آذرنوش هست که اصلا این موتور رو به حرکت در آوردن و چنین پایه‌ای رو گذاشتن. من سعی کردم با مراجعه به کتب و مقالات استاد که خب البته بسیار هم پرشماره فهرستی رو تهیه بکنم، از اینکه اگر بنا باشه که ما یه موقعی یه کار مفصلی انجام بدیم اون تیترهای اصلی کار چه خواهد بود. قطعا در طول مثلا 10 دقیقه کار بسیار زیادی در اینجا نمیشه انجام داد. شاید بتونیم از بحث زبانشناسی تطبیقی و کاربردی سازی زبانشناسی تطبیقی به عنوان اولین بحث در این مورد صحبت بکنیم. من میخوام تأکید کنم روی کاربردی سازی. ما 200 سال زبانشناسی تطبیقی داریم، ولی اینکه زبانشناسی تطبیقی کاربردی بشه و عملا مورد استفاده قرار بگیره به عنوان یک متد برای حل مسئله ها، مسئله هایی از آموزش زبان عربی گرفته تا حل کردن معضلات واژه ها و جمله های قرآن و متون دیگر عربی و اشعار و از این دست مطالعات، این میتونه به نظر من گامی بسیار مهم و مؤثر باشه، خیلی فراتر از خود زبانشناسی تطبیقی که میتونست در چارچوب مباحث نظری همواره باقی بمونه و قدمی جلوتر داره، چنانکه خیلی ها چنین کردن. نکته ای که به نظر من شاخص کار استاد دکتر آذرنوش در آموزش زبان عربی هست به خصوص، و این رو میشه در دیگر آثار ایشون هم مشاهده کرد، خود ایشان هم به این نکته اشاره کردند، این هست که دانستن چند زبان هندواروپایی و دانستن چند زبان سامی در کنار هم دیگه، این امکان رو در اختیار استاد قرار داده که بتونه ساختارهای زبانهای هندواروپایی رو با زبانهای سامی مقایسه کنه و نتیجه بگیره که اگر قرار است به یک ایرانی که زبان او ساختار هندواروپایی دارد عربی را که ساختار سامی دارد بیاموزند، باید به چه مسائلی توجه بکنه. مقایسه این دو ساختار با همدیگه نکته‌ای بود که ما غالبا اون رو مفقود می‌بینیم در کارهای دیگری که در این زمینه صورت گرفته، و طبیعتاً این کار هر کسی هم نیست، یعنی باید کسی چنین تسلطی رو می‌داشت که بتواند چنین گام‌هایی رو بردارد. آموزش زبان عربی که به هر حال یکی از شاخص‌های کار استاد دکتر آذرنوش هست، به نظر من متکی است بر روی اون نگاه تطبیقی و کاربردی سازی نگاه تطبیقی، و همین هست که موجب در واقع شکوفایی این کار شده. و ما بجز این اثر در کاری که ایشون درباره فرهنگ هانسور هم انجام دادن، مجدداً بارقه دیگری از این نگاه رو می‌بینیم، به دلیل اینکه طبیعتاً عزیزان همه می‌دانند که این فرهنگ فرهنگی است که نمی‌خواهد از سنت‌های غالب فرهنگ‌های عربی پیروی کند، و به نوعی نویسنده این فرهنگ هم به دنبال رعایت ساختارهای تطبیقی زبان‌های هندواروپایی با زبان‌های سامی هست، و این کاملاً به درد فارسی میخورد. در ادامه این بحث زبانشناسی تطبیقی استاد، من میخوام توجه دوستان رو جلب بکنم به برخی از مقالات و نوشته های ایشون. مثلا در یکی از مقالات اختلاف ترجمه های قرآن بر اساس دستور زبان عربی و ساختار آن، که در واقع یک مقاله است که باز به ساختار شناسی زبان عربی پرداخته و مقایسه کرده بین متن قرآن کریم و ترجمه‌های فارسی قرآن کریم، از همین روی کرد پیروی می‌کنه. آیتم بعدی که بنده می‌خوام روش تأکید بکنم، روی کرد بینافرهنگی یا اینترکالچرال هست به زبان. ما تازه داریم راجع به مباحث بینافرهنگی و اینترکالچرال توی نسل جوان‌های امروز حرف می‌زنیم، ولی اینکه در طول چند دهه گذشته استاد به مباحث رابطه‌های بینافرهنگی توجه کردن، به نظر من بدون مبالغه و بدون قصد مدح و ستایش، از جمله مواردی است که افراد زودتر از زمان خودشون به کشف‌های دست پیدا کردند و مباحث علمی رو وارد شدند که قرار است در دهه‌های بعد این مباحث در واقع باب روز باشند. تاریخ زبان و فرهنگ عربی، چالش میان زبان فارسی و عربی، و فرهنگ ایران در برخورد با فرهنگ‌های دیگر، که توی این فرهنگ‌های دیگر باز یه بخش مهمیش رو عربی تشکیل میده و البته فرهنگ‌های دیگر هم در اونجا مورد توجه قرار گرفتن، تمام اینها اون مقوله رویکرد بینافرهنگی به زبان درش موج میزنه، و به خصوص امروز که مباحث بینافرهنگی در سطح دنیا به هر حال در عرصه آمده و مورد توجه قرار گرفته، من تصور میکنم که جا داره که به آثار استاد در این زمینه توجه بیشتری صورت بگیره. آخرین جمله بنده به عنوان یکی از کسانی که به هر حال استفاده مکتوب و ملفوظ از خدمت استاد دکتر آذرنوش داشتم در سالهای مختلف، باید عرض کنم که اون چه که ایشان به شاگردانشون یاد دادن و بر آثار ایشان استیلا دارد، تفکر عقل محور و استدلالی حتی در حوزه مباحث زبان هست که غالبا در گذشته میگفتند که در زبان قاعده نیست و در زبان هر اتفاقی میتواند بیفتد. ایشون به ما و جامعه علمی آموختن که به حوزه زبان و ادبیات هم باید با تفکر نقاد و عقلانی نگریست.
آنچه شنیدید صحبت‌های مدیر گروه علوم قرآنی دایره المعارف بزرگ اسلامی دکتر آذرنوش از چهره‌های ماندگار ادبیات عرب در همایش چهره‌های ماندگار است و آثار بسیاری را در این حوزه به نگارش درآورده که از میان آنها می‌توان به راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، ترجمه تاریخ ادبیات عرب و فرهنگ معاصر عربی اشاره کرد. اما در پایان برنامه این هفته ادبستان بشنویم صحبت‌های استاد آذرتاش آذرنوش رو.
به نام خدا، مطمئن باشید که بنده سخنرانی نخواهم کرد که خستتون کنم بیش از آن چه که هست. فعلا فقط یک وظیفه‌ای به عهده منه، اون وظیفه در حقیقت سپاسگزاری است از مقام‌های مختلف. در یک جلسه دیگری که باز من در شرکت داشتم عرض کردم که کشیدن بار 80 سال بر دوش کار آسونی نیست، مخصوصا ماها که در وادی تحقیق و پژوهش و اینجور امور گام میزنیم، ناچاریم گهگاه به واپس بنگریم و این راه 80 ساله رو با یک دید انتقادی برآورد کنیم، ببینیم که چه کردیم، آیا به بیهودگی و خوشی و بدی و همینطور به طور عادی گذشته، آیا چیزی تونستیم باقی بذاریم که برای آیندگانمون سودی داشته باشه یا نه. اینجاست که من به یاد چنین مجالسی میافتم که یکی دو نوبت درباره خود من برپا شده بود، این نوبت هم که به من افتخار دادند. تشکر از این جهت که آن جوابی رو که من در هنگام واپس نگریستن به پس به این بیابان 80 ساله، اونجا وقتی دچار سردرگمی میشم و در خودم رو در مقابل این سوال بزرگ که آیا چه کرده ای قرار میگیرم، اون موقع است که لازم میدونم از بزرگانی که لطف میکنند، زحمت میکشند، از راه های دور و نزدیک در ترافیک های عجیب و غریب تشریف میارند اینجا و از طرف دیگر مسئولان گرانمایه ما، من چقدر بایستی تشکر کنم از آقای دکتر بلخاری و چقدر افتخار میکنم که ایشون به من یادآور شدن که 37 سال پیش من افتخار معلمی ایشون رو داشتم. ببینید این جلسه ها یک نوع امید، یک نوع اعتماد به نفس، یک نوع اعتماد خاطر در دل ماها ایجاد میکنه که خب این زحماتی که کشیده شده، این عرقهایی که ریخته شده، این جوهرهایی که خوش شده، اینا بالاخره یه نتیجه داشته. اگر هیچی نبود حتما این همه از مردان بزرگ گرفتار به امور گوناگون مملکتی و اداری دیگر وقت خودشون رو تلف نمی کردن برای بزرگ داشته یک بیابان بی آب و علف.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد آذرتاش آذرنوش بود که از برنامه ادبستان به شما تقدیم شد. برنامه ادبستان به همت رادیو فرهنگ و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر، بدرود. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
مهربونی مثل گل، مثل بارون بهار، سر بلندی مثل کوه، با شکوه و با وقار. پر بزن خیلی کمه، فرصت یکی شدن، دیگه وقتش رسیده از همه دل بریدن. منو از خودم بگی، دل بی ستارمو از طلوع غم بگی، از شب فاصله ها میشه بی بهونه رفت، میشه آسمونو دید، میشه تا همیشه رفت. تو سکوت سایه ها، توی آخرین صدا، پرم از خیال تو ای قریب آشنا، تو پر از شقایقی، من پر از خواب کبی، درد این بی کسی و از ترانه هم بگی. تو سکوت سایه ها، توی آخرین صدا، پرم از خیال تو ای قریب آشنا، تو پر از شقایقی، من پر از خواب کبی، درد این بی کسی و